سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقامات حکومت طالبان میگویند که برای حفظ امنیت در روزهای عید ده ها هزار کارمند امنیتی را موظف ساختند. نظر به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، روز گذشته میلیون ها افغان در فضای امن و آرام عید قربان را تجلیل کرده و تا پایان روز در مورد کدام حادثه گزارش نشده. افراد امنیتی طالبان در سرک ها، راه ها و کوچه ها نسبت به گذشته بیشتر دیده می شدند. شنوندگان رادیو آزادی هم از نقاط مختلف گفتند که روز اول عید را در فضای نسبتا آرام سپری کردند، اما به گفته آنها از نگاه اقتصادی تجلیل عید کم رنگ بوده. در گزارش های ملل متحد گفته شده که بیش از 28 میلیون افغان در سال جاری به کمک های بشری نیاز دارند. اداره ملی هواشناسی در افغانستان بارش های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها را در 16 ولایت مرکزی، شرقی و شمال شرقی کشور پیش بینی کرده. نظر به گزارش این اداره، این هشدار تا امروز اعتبار دارد و طبق پیش بینی آنها درجه باران های طوفانی با رعد و برق در بعض مناطق به 10 تا 20 میلی متر می رسد. این هشدار در یک زمان نشر شده که درست پیش در ولسوالی های کوی صافی و سرخ پارسای ولایت پروان سیلاب ها ده ها خانه و صدها جریب زمین زراعتی را تخریب کرد. مولوی عبدالمتین ولسوال کوی صافی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که در این سیلاب ها 60 کیلومتر سرک تخریب شده و 300 راسماباشی هم تلف شدند. قوای امنیتی پاکستان در مناطق سرحدی با افغانستان یک قمندان مهم و دو جنگجوی شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش را کشتند. خبرگزاری های غربی از قبل مقامات اردوی پاکستان خبر دادند که گفتند این قماندانان داعش روز چهارشنبه در منطقه باجاور کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش خود نام یکی از این قماندانان را شفیولا یاد کرده و از قبل اردوی پاکستان گفته که او در کشتار افراد ملکی و نظامیان پاکستانی در عملات مختلف دست داشته. در خبر گفته شده که قوای امنیتی در جریان عملیات بر این مخفیگاه در باجاور اسلحه و مهمات را هم به دست آورده. وزارت اتمی عربستان سعودی گفته که در جریان مراسم حج امسال به خاطر گرمی شدید 287 تاجر را که جل زده بود برای معالجه و شفاخانه ها انتقال دادند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات عربستان سعودی ده ها هزار کارمند سی را برای کار در گرمای 45 درجه سانتیگراد و کار موظف کرده. تا شام دیروز در مورد کدام حادثه خاص در میان حجاج امسال خبر داده نشد و خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که در جاهای مزدحم پل‌های هوایی خطر تیله و تنبه را هم کاهش داد. در سال جاری حدود 30,000 زیارت کننده از افغانستان هم برای ادای فریضه حج رفتند. و وزیر دفاع اوکراین گفته که هزاران سرباز اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا تمرینات نظامی را تکمیل کردند. جنرال سریهی نایف در یک اعلامیه که شام گذشته در کیف نشر شد گفته که در مجموع 24,000 سرباز اوکراینی تعلیمات خود را در اتحادیه اروپا به پایان رساندند. بعد از هجوم گسترده روسیه بر اوکراین 16 ماه قبل، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا در یک کوشش برای متوقف ساختن این عمله تعلیم سربازان اوکراینی را آغاز کردند. از آنان سرباز دیگر اوکراینی برای تعلیم به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا یعنی آمریکا، کانادا، بریتانیا و نروژ هم فرستاده شدند. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه است، 8 ماه سرطان 1402، 29 جون 2023 و دوم عید قربان. باز هم عید شما شنونده های رادیو آزادی مبارک. در این برنامه گزارش های عیدی داریم، اما پیش از آن میشنوید که با گرم شدن هوا در افغانستان امراض موسمی ملاریا، کولرا و دیگر بیماری ها افزایش یافته. همزمان با این مردم از نارسایی در خدمات صحی شکایت می کنند. یک تعداد از شنونده های رادیو آزادی در پیام های خود از جامعه جهانی خواستند که حمایت از سکتور صحی افغانستان را گسترش دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای شفیق الله یک باشنده ولسوالی چارچوره ولایت اورزگان است که میگوید در این ولسوالی هیچ کلینیک وجود ندارد و به گفته وی دسترسی به شفاخانه دولتی هم برایشان مشکل است. شفیق الله می گوید مؤسسات خیریه جهانی و مسئولین طالبان باید با ولسوالی آنها توجه کنند و دست کم یک مرکز طبی برای آنها بسازند. یک شنونده دیگر رادیو آزادی به نام همدرد درباره چگونگی موارد ملاریا و وضعیت شفاخانه ها در ولایات شرقی افغانستان سخن می گوید.
بر دکترانی که خون را معاینه می کنند نوبت نیست. در هر جا سیروم ها را بر مریضان چالان کردند. ما به چشم خود می بینیم و این هر روز بیشتر می شود.
با گفته همدرد در سالهای دیگر یک تعداد مؤسسات با باشندگان ولایات شرقی هزاران پشخانه تقسیم می کردند، اما با گفته او در سال جاری هیچ نشان چنین کمک دیده نمی شود. گل محمد باشنده ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار هم در مورد نارسایی در خدمات صحی در منطقه خود شکایت دارد.
ما یک مشکل داریم و آن شفاخانه در ولسوالی است. تمام دکتران محلی هستند. دواهایی که می آیند بین خود تقسیم می کنند. دوایی که می ماند به هر مریض همان یک قسم دوا داده می شود. اگر محرقه باشد یا ملاریا و یا هم زکام، همه یک نوع گولی می گیرند.
سازمان صحی جهان در اواخر گفته که با گرم شدن هوا موارد مرض ملاریا در افغانستان بیشتر شده. این سازمان هرچند ارقام موارد کنونی ملاریا را نشر نکرده، اما در یک گزارش سال 2022 خود حوادث ملاریا را بیش از 125 هزار نشان داده بود که نسبت به سال قبل آن 45% بیشتر بود. با تازگی روز چهارشنبه واشنگتن پست یک گزارش تحقیقی در مورد وضعیت صحی در افغانستان نشر کرده است. در این گزارش آمده که کارمندان صحی افغان هم از سوی جامعه جهانی و هم از سوی حکومت طالبان تنها گذاشته شدند. واشنگتن پست از 4 مرکز طبی در شرق و مرکز افغانستان از نزدیک دیدن کرده که به نوشته آن وضعیت این مراکز قابل نگرانی می باشد. این روزنامه از شفاخانه شیندن در هرات یاد کرده است که امریکایی ها آن را ساختند، ولی اکنون بستر کافی برای مریضان ندارد و دوا و درمان قابل نیاز هم در آنجا نیست. در این گزارش می خوانیم که سیستم صحی افغانستان هم اکنون با کمبود پول نقد و کمبود حمایت بین المللی روبرو است. ما تلاش کردیم که در این مورد واکنش وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، ولی تا نوشتن این مطلب پاسخی از آنها به دست نیاوردیم. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شرافت زمان ماه گذشته گفته بود که با وجود مشکلات در سکتور صحی، این سکتور در حالت خوب قرار دارد، ولی او از جامعه جهانی خواست که حمایت خود را از این سکتور بیشتر بسازد. نگرانی در مورد وضعیت ناگوار سکتور صحی در افغانستان در یک زمان سر زبان هاست که به گفته ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی وضعیت بشری هم در افغانستان نابسامان است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. امروز روز دومید قربان است. در روزهای عید همه در کنار خانواده هایشون هستند و با هم عید تجلیل میکنند. اما برخی از معلولان آسایشگاه پیر هرات که بیشترشان از سوی خانواده هایشان ترک شدند، عید را چگونه تجلیل میکنند؟ این کودکان که از آغوش پدر مادر بی بهره هستند، روزهای عید خود چگونه سپری میکنند؟ در گزارش شاپور صابر میشنویم.
کودکان و نوجوانان دارای معلولیت کنار هم عید قربان را جشن گرفتند. آنان بدور از خانواده هایشان و محروم از آغوش پدر و مادر در آسایشگاه پیر هرات عید را به همدیگر تبریک می گویند. اختر محمد 23 ساله یک از افراد دارای معلولیت است. او 7 سال می شود که در آسایشگاه پیر هرات در کنار دیگر معلولان زندگی می کند. با رسیدن عید قربان، اختر محمد لباس نو پوشیده و در کنار دوستانش خوشحال است.
من در کنار دوستان خود خیلی حس خوشحالی دارم، حس خوشبختی دارم، چون اینا همه هم نو ما هستند و ما درد همدیگه خود درک می کنیم و و در کنار هم خوشحال تر هستیم. عید یک چیزی است که ما باید خوشحال باشیم.
همانند اختر محمد، ده‌ها کودک و نوجوان بدور از خانواده‌هایشان در آسایشگاه پیر هرات نگهداری می‌شوند. آرزو رسولی 21 ساله که رشد فیزیکی نداشته و قدش کمتر از 100 سانتی متر است، یک تن دیگر از این معلولان است. وی میگوید از اینکه روزای عید را در کنار سایر معلولان سپری می‌کند بسیار خرسند است. آرزو تقریبا 2 سال می‌شود که بدور از خانواده در آسایشگاه پیر هرات زندگی می‌کند.
بیشتر از این که به خونه به ما خوش بگذره، در کنار از این هم نواف که باشون به ما بیتر خوش بگذره. ایده واقعا اینجوگا خیلی خوب و خوش و چون در کنار هم نواف هستیم، در کنار کسی هستیم که میتونن مار درک کنه، درد دل مار بفهمه.
برخی از افراد خیر برای همه افراد دارای معلولیت در این آسایشگاه لباس نو و میوه ایدی خریدند. عبدالرحیم رادمنش، مسئول آسایشگاه پیر هرات، در این باره به رادیو آزادی میگوید:
ما تلاش کردیم که در حد توان مانند عیدهای گذشته بتونیم برای همه بچه‌ها لباس عیدی تهیه بکنیم که اتفاق خدا رو شکر افتاده، هم برای دختر هم برای پسرها، و همچنان مثل همیشه خیرین عزیز ما مقدار میوه خشک آوردن برای بچه‌ها و تلاش میکنیم که انشالله برای اونا خیلی خوش بگذره.
60 تن از معلولان که اکثرشان کودکان هستند به گونه دائم در آسایشگاه پیر هرات زندگی می کنند. 25 تن از این معلولان دختر و 35 تنشان پسران هستند. 13 تن از آنان بی‌هویت هستند که کنار جاده ها رها شده بودند و از آنجا به آسایشگاه آورده شدند. این افراد به طور رایگان در آسایشگاه پیر هرات نگهداری می شوند و مصارف آنان توسط افراد خیر و کمک های مردمی فراهم می شود.
برنامه‌های ایدانه رادیو آزادی هر روز عید با شماستیم، در ویژه برنامه‌های موسیقی و تفریحی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اولاف شولت، صدر اعظم جرمنی، گفته که شورش و یا بغاوت نافرجام اخیر در روسیه رئیس جمهوری کشور ضعیف ساخته. این شورش روز شنبه گذشته توسط گروه از جنگجویان اجیر به نام واگنر صورت گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، میگوید او اطمینان دارد که شورش اخیر در روسیه رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر پوتین را ضعیف ساخته و این خبر نشان می‌دهد که در ساختارهای حکومت‌های استبدادی خالیگاه وجود دارد. شولتز در صحبت یک ساعته با تلویزیون ARD جرمنی گفت بعد از این شورش روسیه در آن موقف قرار ندارد که تا حال همیشه بر آن تاکید میکرد. آقای شولتز افزود این معلوم نیست که شورش روز شنبه گذشته در داخل روسیه به حل مشکل جنگ در اوکراین کمک خواهد کرد یا خیر. در همین حال رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی یک طرح 10 ماده‌ای صلح را ترتیب داده که تأمین دوباره تمامیت ارضی اوکراین، خروج قوای روسیه از این کشور و احیای سرحدات ملی اوکراین نکات مهم آن است. طبق این پیشنهاد، خطوط سرحدی اوکراین باید به دوره قبل از سال 1991، یعنی به دوره قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، برگردد. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، صدر اعظم جرمنی هم در اشاره به این طرح صلح گفته است، یکی از شرط‌های موفق رسیدن به صلح در اوکراین این است که روسیه نظامیان خود را از اوکراین خارج نماید. قبل از این یک تعداد تحلیلگران امور سیاسی جهان در تبصره‌های خود گفته بودند که شورش اخیر در روسیه نظام ولادیمیر پوتین را که تقریباً از 2 دهه به این سو در روسیه حاکم است تکان داد و موقف وی را ضعیف ساخت. جنگجویان گروپ اجیر واگنر که به نیابت روسیه در اوکراین می جنگیدند روز شنبه گذشته بر ضد حکومت روسیه شورش مسلحانه را آغاز کردند که بعداً این شورش به ناکامی روبرو شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و مهرورزان مجله فرهنگی رادیویی آزادی، با شماره دیگر مهمان شما هستیم و آنچه را در این برنامه تهیه کرده ایم برایتان پیشکش میکنیم. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را تا آخر بشنوید. اگر با رادیو آزادی باشید اینها را برایتان داریم. جالب ها در رسانه ها. پرسش عرفانی یکی از شنونده ها و پاسخی از استاد هیلمن غزنوی.
انسان چون درش روح دمیده، اما روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است.
داستانی با عنوان رعنا.
اینجا از هر نژادی هست، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم.
پارچه شعری از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر به صدای فخرالدین احمدی.
بیتاب و بیقرار تو هم پیش کس نگو، من زخم بیشمار تو هم پیش کس نگو.
و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی عجیب‌ترین محکمه و دومی افتخارات بی بدیل. نخست عجیب‌ترین محکمه از فرستاده آیت الله نصرت از شهر استانبول ترکیه. مردی به نام هیزان اهل یمن چندین سال بود که از مادر پیرش نگهداری می کرد. روزی از روزها برادر کوچکش به نام غالب پیش او آمد و گفت: تو سنت بالا رفته و خودت نیاز به این داری که کسی از تو مراقبت کند. بگذار مادر را ببرم خانه خود، خدمت او را کنم. هیزان برادر بزرگتر گفت: هرگز، تا زمانی که زنده ام این فرصت را از دست نمی دهم. برادرش گفت: من به دادگاه می روم و از تو شکایت می کنم. گفت: هر کاری که می خواهی انجام بده. وقتی برادر کوچکتر به دادگاه رفت و از او شکایت کرد، در ابتدا قاضی مات و مبهوت ماند و سپس هیزان را احضار کرد و آنان را نصیحت کرد و با هم کنار بیایند و به هیزان گفت: تو چند سال از مادرت نگهداری کرده ای، حالا بگذار برادر کوچکترت از او نگهداری کند. ولی هیزان قبول نکرد. در آخر قاضی گفت: ما نمی توانیم کاری بکنیم، باید مادرتان را بیاورید تا خودش تصمیم بگیرد. جلسه بعدی مادرش را درون یک کارتون که به نوبتی او را حمل می کردن به دادگاه آوردن. قاضی از او سوال کرد. مادر در جواب گفت: این دو پسر چشمان من هستند. هیزان چندین سال از من نگهداری کرده، حالا خودش پیر شده و نیاز به نگهداری دارد. پیش پسر کوچکتر باشم. در نتیجه دادگاه به نفع پسر کوچکتر رأی داد و هیزان آنچنان که از این نتیجه ناراحت بود به شدت می گریست که همه را به گریه انداخت. خدمت مادر به خاطر رضای الله شناخت مقام و والای او بود، وگرنه مادرشان 20 کیلو وزن داشته و کل داراییش یک انگشتری از مس بود. جالب دوم افتخارات بی‌بدیل سرزمین ما، تندیس 4 دانشمند شهیر و نامدار فارسی زبان در مقر سازمان ملل متحد، عمر خیام، البیرونی، ابو علی سینای بلخی و زکریای رازی. تندیس هر یک از این دانشمندان به گونه ای ساخته شده است که تا ویژگی های بارز علمی آنها را نشان دهد و زیر پای هر یک از مجسمه ها نام دانشمند و زمان حیات او به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شده است. ابو ریحان ابن محمد احمد بیرونی که ستاره شناس بود در حالی که یک کره زمین در دست دارد نشان داده شده است. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام ربایی سرای شهیر زبان پارسی در حالی که کاغذ و قلم بر دست دارد نشان داده شده است. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی شیمیدان یا کیمیادان شهیر و کاشف الکل در حالی که یک تنگ بر دست و تماری بر روی پا دارد. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسین علی ابن سینا پزشک و دانشمند در حالی که یک کتاب را در بغل گرفته نشان داده است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل ایمیلی دریافتیم از یک شنونده عزیز که اسم خود را ناظم نوشتند از مرکز شهر هرات و در آن یادهانی نمودند که مجله آزادی را پی هم هر روز جمعه می شنوند و در ضمن نوشتند که باور دارند یک مجله فرهنگی است و در ضمن نام مجله را دارد، باید مضامین آن گسترده تر و جامع تر باشد و در مورد مسائل متنوع بحث هایی داشته باشیم، یعنی در پهلوی ادبی و فرهنگی بودن با ژانرهای عرفانی هم مطالبی باید درج شود. و چند توصیف دیگر در اخیر یک پرسش عرفانی در مورد تعریف انسان کامل مطرح نمودند که پرسش ایشان را به مرد عارف و صوفی جناب هیلمن غزنوی راجع نمودم که با سپاس از ایشان مطلب را در این برنامه می شنوید. جواب کوتاه ما به این شنونده این است که ما دائما در شمارگان متعدد همچون مطالب عرفانی را که جزء تاریخ تصوف کشور ماست داشته ایم و بعد از این نیز خواهیم داشت. دوست عزیز، اینک به جواب پرسشتان با این جواب مرشد ما هیلمن غزنوی توجه کنید. سپاس از استاد هیلمن. آن را با هم می شنویم.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان. پرسنده عزیز گفته این نظر معرفت و عرفان انسان کیست و انسان کامل کیست؟ صحبت خود ما با یک بیتی از حضرت ابوالمعانی بیدل رحمت الله علیه شروع میکنم که با بی بصران ناز معارف چه فروشیم، نظر نظر شفره ها ظلمت شام است. انسان دو بود داره، یکی بودش است که جسم، بود جسمیش، دیگه بود روحیش است. از پلیدترین چیز که اونمو گل بویناک است و از پاکترین مقدسترین و متعالیترین چیز که خداوند گفت ما از روح خود دوده ماندیم، از او تشکیل شده. حدیث قدسی است، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میگه پروردگار عالم خالق متعال گفت که الانسان سره و انا سره، ما سر انسان استم و انسان سر ما. سر راز است، راز گشودنی نیست. اکثر رازها همیتر راز میمانه عبدالعبد. اونموطوره که پی بردن به کنه ذات پروردگار محال ناممکن است و کسی که دنیا را به خاطر از او پیدا کرد حبیبش بود، دین خود سر زو تکمیل کرد. بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه پیغمبر نمه. در مورد معرفت ذات پروردگار میگه معرف ناک حق معرفت که من نتونستم طوری که شایسته معرفت تو هست معرفت توصل بکنم. انسان چون درش روح دمیده امو روح مقدس، شناخت انسان هم به مو حد مشکل است. و ای که میگه شناخت خود باعث شناخت خدا جل جلاله میشه، اینمی مشکل ترین گپ بوده. می حضرت شیخ اکبر ابن عربی انسان میگه انسان عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر نهفته است. علامه صلاح الدین سلجوقی رحمت الله علیه میگه انسان معجزه است، معجزه پروردگار و اعجاز بزرگش پی بردن اوست به قله های شامخ قدسیت. معنای اردو گپی همی از اردو بزرگ مرد متقدم و معاصر همی است که در بین مخلوقات خالق متعال یگانه مخلوق که توانایی و کمال ای را داره که پرده رمز حقیقت برداره و به حقیقت برسه و انسان است. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. حضرت امام العارفین ثنایی رحمت الله علیه میگه در مورد انسان میگه تو به قیمت ورای دو جهانی چی کنم قدر خود نمیدانی. بالاتر از دو جهان هستی. انسان از نظر روحی از روح مقدس که درش نمیده بالاتر از اعلای من الملائکه است، از فرشته بالاتر است. ولی به حساب که اگر خدا نشناسه ادنای من البهایم از پایین تر از حیوان است. خدمت شما عرض بکنم که در مورد صفت انسان کامل یک جمله کافی است که با سرش تبصره کنیم، تحلیل کنیم هر کدام شما. انسان کامل کسی هست که پروردگار عالم در او ظهور یافته. حلول نه، حلول و اتحاد شرک است، کفر است. ظهور انسان به خصوص اولیا و انبیا مظهر الهی است. در انبیا و اولیا خداوند جل مجده ظهور یافته، به هر کس به اندازه ظرفیتش تجلی کرده، ظهور یافته. در سوره الرحمن شریف میگه کل یوم هو فی شان، در آن واحد، در بالا، در پایین، در شانهای مختلف صبغت الله و نمو شانه است که پروردگار عالم مو رنگ بیرنگی و صورت بیصورتیش در همه مخلوقاتش به هر اندازه و به ما اندازه ظرفیتش ظهور میافته. در انسان کامل بیشتر از انسانهای عادی پروردگار عالم ظهور میافه. انسانی که خود بشناسه که او کسی هست که پروردگار عالم به دست بلا کیف خود تاج کرامت سرش مونده، خود مبارکی داده، فتبارک الله و احسن الخالقین، بارک الله، این موجودی است که همه عالم دایی است. آدم همه عالم در آدم است. همون گفت ابن عربی که عالم صغیر است که در نهادش عالم کبیر است. اگر خود بشناسه، اگر نه از حیوان بل عدل، از حیوان بتر است به حکم پروردگار. از زمان ارسطو و سقراط که انسان به معرفی گرفتن که حیوان ناطق یا حیوان اقتصادی یا سیاسی تا ایدم نتونستن که اوطور یک تعریف جامع و کامل تمام ابعاد ام انسان در بر بگیره، بود یعنی روحی و جسمیشه، کس نتونسته که به معرفی بگیره به درستی. ما خدمت ام پرسنده عزیز خود یه طور عرض بکنم که انسان بگپی حضرت ثنایی رحمت الله علیه کسی هست که قیمتش ورای اردو جهان است. گوهری است که صدفش از کون و مکان به گفته حضرت عارف عاشق حافظ بیرون است. جام جم دارکت خود. انسان دلی داره که او جام جم است. انسان از نظر معنویت اگر ما سرش گپ بزنیم، یعنی شما باور بکنین که مقام آدم بسیار بلند است، یعنی توان گفتنش زیاد کسانه داره. شرطش چیست که آدم اصل خوده همون چیزی که است او را درک بکنه. اگر نشناسه خوده هیچ دیگه باس. انسان کامل درش خداوند بیشتر ظهور داره. صفاته که پروردگار عالم داره او به او رقمی که پروردگار داره او صفات جداست، ولی به محد یک بنده همو صفات داشت باشه، عالم باشه، حلیم باشه، محبت بکنه. پروردگار ودود است، پروردگار حلیم است، پروردگار عالم است، صفات خدایی داشت پیدا شه. ایثار، فداکاری، از خودگذری، صداقت، وفا، این گپایی است که اندیشمندی، بینشمندی، این گپا در یک انسان کامل باید باشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استاد هیلمن غزنوی بود که به پرسش یکی از شنونده ها که پرسیده بودند انسان کامل کیست پاسخ می داد. در این هفته داستانی داریم متأثر از چالش های مهاجرت، از مهاجرتی که ما افغانها را در نظر سایرین تا حدودی بی مقدار گردانیده و گویا ما را چنان می انگارند که نه زادگاه من معلوم است و نه کشور مطبوع ما، اما اینان بی خبر از اینند که ما هم کشور داریم هم زادگاه مشخص و تنها نقص کار بی سوادی و عقبمانی ناشی از خودخواهی ها و زیاده طلبی و ناآگاهی از انسانیت شماری که ما را به این روز انداختن بوده است و این ماجرا ده ها سال است که ادامه دارد و اتباعی کشور ما چون دیوانه ها بدون هدف و گمراه باد تحمل خطرهای رنگارنگ آواره دیار غربت شده و اهانت‌ها و منتگذاری باشندگان کشورهای مختلف را پذیرفتند. و اما این به اصطلاح عوام باز هم خیریت است که به یک نقطه رسیدند، چون شماری دیگر تومه ننگهای دریایی و لاشخوران زمینی نشدند. روزها و شبها می گذرند، اما حال باقیان و بیتالیانی که قرار را بر فرار ترجیح دادن یا نتوانستن این جرأت را بکنن چگونه است؟ از آن بهتر نیست و اینها آن فضای تا حدودی امنی را که مهاجران دارن ندارن و مثل زندانیان عمری هر روز و هر آن یکی پی دیگر صفوفشان کم می شود و به نوحی از آنها بنابر آن مقال به غم بر سر غم عادت کردن که می داند که چه کرده این مردم برنا کرده هایشان فایق آمده و خداوند با این مصیبت های دوامدار این گروه را می آزماید. خیر، ناصر فرزان داستان پرداز معاصر داستانی دارد با عنوان رعنا. ناصر فرزان در داستان رعنا با تأثیر پذیری از این مهاجرت ها و درد و آلام وضع نابسامان یک جوان افغان در لاغر را به تصویر کشیده است که عفیفه ساکبان را می خواند.
اینجا از هر نژاد هست، سیاه، سفید، زرد، دورگه، چندرگه، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم. فقط با نگاه و اشاره است و به زور چند کلمه انگلیسی گفتن منظور خود را درست و نادرست به هم دیگر می قبولانیم. طی این چند هفته دلتنگی مثل کوه در من لانه کرده، روزها مرتب می پرسم از کجا آمدی؟ چرا آمدی؟ با کی آمدی؟ شب هم در داخل یک اتاق کوچک هفت نفر با هفت زبان با هفت اخلاق و رفتار همدیگر را به زور تحمل می کنیم. مرد هندی آوازهای غمگین می خواند، جوان روسی عاشق اوپراست و گاه سر و صدا راه می اندازد، مرد عرب همیشه وقتش را صرف ورق زدن مجله های سکسی می کند، جوان افریقایی هر چیزی که از آن صدا بیرون بیاورد بر می دارد و دال می زند و پایکوبی می کند، جوان چینی با در و دیوار کاراته بازی می کند، جوان کیوبایی همیشه یک سیگار برگ خاموش لای دندان دارد و چرت می زند. من هم که نه آواز بلدم و نه چیز دیگره بانها می نگرم و روز را به شب و شب را به روز می رسانم. یادم می آید که وقت قاچاقی به این کشور آمدم وارد دفتر پلیس می شوم. هر کس پشت میز می نشیند. مصاحبگر من یک زن اخمو و عینکی است که مترجم او یک دختر هموطن است. مترجم حرفهای زن را برایم ترجمه می کند. حرف ها باز هم تکرار همان سوالات گذشتن. متوجه می شوم که احتمالاً قصد آنها از سوالات تکراری این باشد که آیا حرف من یکیست و یا چیزهایی را دروغ گفتم و حالا از یاد بردم. به دختر هموطن می گویم تا که از من می خواهند بپرسن. بالاخره کی سرنوشت من معلوم می شود. دختر می گوید باید صبر داشته باشید. شما که چند ماه شده است اینجا آمده اید. کسانی هستند که 2 سال، 30 سال است که آمدند ولی هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. باز شب است و در لاغر در اتاق خود جمع شده ایم. همه نامه می نویسند. مرد هندی وقت نوشتن گریه می کند. جوان روسی در حال نوشتن بلند بلند با خود حرف می زند. همه از چپ به راست می نویسند، فقط مرد عرب از راست به چپ می نویسد. هر وقت مرد عرب نامه می نویسد به من اشاره می کند که چرا برای کسان خود نامه نمی نویسی. شاید فکر می کند من بی سواد هستم، ولی نمی داند که در کشور من اداره پست و آدرس وجود ندارد. به علت جنگ و بربادی رابطه پستی با همه کشورها قطع شده است. برای اینکه زیادی زیر سوال نروم، من هم قلم و کاغذ را به دست می گیرم و شروع به نوشتن می کنم، بدون اینکه بدانم به کسی می رسد یا نه. احساس می کنم که دلم را بر روی صفحه باز و درونم را از بغض خالی می کنم. می نویسم: سلام مادر، من اینجا خیلی دلم گرفته است. یاد و دوری شما مرا دیوانه می کند. اینجا هیچ کس وقت ندارد نگاه مهرآمیز به دیگر بکند. اینجا همه چیز دکمه‌ای و کوکی است. اینجا من دوام نمی آورم.
داستانی با عنوان رعنا را شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از فرستاده ها. این پارچه شعر از شاعر معاصر بانو مژگان فرامنش است که فخرالدین احمدی آن را دکلمه نموده و برای ما فرستاده است.
بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو. بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو. من زخم بیشمار توام پیش کس نگو. از این که سرنوشت منی شهر پر شده است، از این که من نگار توام پیش کس نگو. دنیا تمام زندگیم را به باد داد، با زنده قمار توام پیش کس نگو. بیتاب و بیقرار توام پیش کس نگو. من زخم بیشمار توام پیش کس نگو. عمر اگر که چشم براه تو زیستم، اکنون هم انتظار توام پیش کس نگو. آینه پر شده است زبود و نبودنت، پنهان و آشکار تو هم پیش کس نگو. بیداریم به شوق خیال تو بگذرد، بیداریم به شوق خیال تو بگذرد، در خواب هم کنار تو هم پیش کس نگو.
پارچه شعری بود از بانو مژگان فرامنه، شاعر معاصر، به صدای فخرالدین احمدی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ربایی در لغت به معنی چهارگانه و هر چیزی است که چهار جز داشته باشد. به همین ترتیب ربایی یا چهارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی دری است که چهار مصرع دارد. در اشعار قدیمی فارسی دری به جای ربایی از کلمه های دو بیتی و ترانه استفاده می شد که البته امروز دو بیتی در شعر فارسی با ربایی تفاوت هایی دارد و ترانه نیز مفهوم جدید و به خصوص در موسیقی پیدا کرده است. چاردانه و چارخانه از دیگر کلماتی است که بر ربایی اطلاق می شود. ربایی در اصطلاح ادبی شعری است که چار مصرع دارد. بیایید در اینجا یاد نوشته دوست گرامی و علاقمند مجله آزادی جناب واصف حسینی را با عنوان ربایی چیست، همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
ربایی چیست؟ از قالب‌های کهن و اصیل شعر فارسی دری است که از دو بیت یا چهار مصرع هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. رعایت قافیه در مصرع‌های اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع سوم اختیاری می باشد. نخستین شعری که از او رباعیات باقی مانده است رودکی سمرقندی می باشد که بعد از آن دقیقه بلخی بوده است. قرن چهارم که به نام آغازین ادبیات فارسی دری گفته شده است، ربایی سیر تکامل خیش را پیمود و در قرن پنجم به تکامل و اوج خود رسید. ابوسعید ابوالخیر، فروخی، انصاری و منوچهری از معروفترین ربایی گویان این قرن به شمار می آیند. قرن ششم که به عصر قصیده سرایی معروف است، در کنار آن همه قصیده ها، رباعیات فراوان نیز در این دوره به چشم می خورد که معروف ترین ربایی گویان این دوره مولانا جلال الدین محمد بلخی و حکیم عمر خیام بودند. قرن هفتم که عصر اوج غزل و تصوف است، ربایی نیز رونق چشمگیری داشته است که عطار نیشابوری کتاب مستقله در ربایی دارد. از قرن هشتم به بعد به ربایی چندان توجه نشد، چنان که حتی از حافظ نیز مانند سعدی رباعیات خوبه در دست نیست. در اشعار شاعران سبک هندی نیز ربایی جلوه‌ای نداشته است، زیرا شاعران سبک هندی بیشتر تمایل و توجه به غزل سرایی داشتند. با توجه به اهمیت ربایی گفته می توانیم که ربایی نخست در میان عارفین شیوع یافت، چرا که آنان به قصیده پردازی و مدح گویی کاری نداشتند، بیشتر به غزل و ربایی متمایل بودند و مخاطب آنان مردمان بودند که مخصوصاً به مجالس صوفیان و خانقاها می آمدند. عشق عرفا به ربایی به حدی بود که برخی از آنان چون بایزید بستامی، خواجه عبدالله انصاری و ابوسعید ابوالخیر اکثراً در قاب ربایی شعر سرودند، و همچنان عرفای مانند سنایی، عطار و مولانا و بسیاری دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگرچه شاعران سبک هندی شاعران غزل سرایی می باشند، اما مرزا عبدالقادر بیدل از این حکم کلی مستثناست. وی همان طوری که در تحول غزل آگاهانه و دقیق عمل کرده است، در مثنوی و نثر و رباعی هم این گونه است. بیدل شاعر و عارف وحدت الوجودی است که در آثارش به بیان و توضیح اندیشه های عرفانی خود که متأثر از آثار محی‌الدین عربی است پرداخته است. مهمترین اثر او مثنوی عرفانی در طی 30 سال از زندگانی شاعر فراهم آمده و یک دوره کامل جهان شناسی، انسان شناختی و خودشناختی او را نشان می دهد. بیدل هم مانند رودکی، دقیقی، ابو سعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، فرخی، انصاری، منوچهری، عمر خیام، سنایی، عطار، مولانا، خاقانی و جامی رباعیاتش را با مضامین پیچیده عرفانی و تصوفی زینت و زیور بخشیده است که از تمام آثارش این موضوع مستانه به گوش می رسد. درباره تعداد رباعیات بیدل از سوی محققان نظرات متفاوت ارائه شده است. خوشگو می نویسد بیدل 4000 رباعی دارد. صلاح الدین سلجوقی تعداد آنها را 1861 رباعی می داند. دکتر عبدالغنی 3500 می گوید و استاد خلیل الله خلیلی 4500 گفته است. اینجا چند رباعی مرور می کنیم از شاعران کلاسیک. نخست از ابوالمعانی بیدل. بیدل به سخن هلاک کردی ما را، از صفحه هوش پاک کردی ما را، در انجمن حضور آخر چی نواست، ای ساز عدم تو خاک کردی ما را. از عمر خیام میخوانیم. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. از خواجه حافظ هر روز دلم به زیر باری دگر است، در دیده من ز هجر خاری دگر است، من جهد همی کنم قضا می گوید، بیرون ز کفایت تو کاری دگر است.
بحثی پیرامون رباعی چیست را شنیدید. طنز ژانر جالب در ادبیات داستانی است و با طنز ناگفته ها را می توان به زبان تبسم و ایما با جملات و عبارات نیشدار با آنهایی که مرتکب خطاهای دانسته و نادانسته می شوند را فهماند، به شرط آن که پذیرا باشند، گرچندی که خواننده طنز خوبتر از انتقاد شونده و بحث مطلب می رسد. خیر، در این هفته داستان طنزی داریم از نویسنده خوب حنیف رهبین رحیمی که جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
شعبه ما شعبه آذری بود، شعبه که بجز از جناب رئیس صاحب هر مامور دیگر مجبور بود یک بار صبح و یک بار هم بعد از ظهر در آخر رسمیات شکل و شمایل خود را به ما نشان داده حاضری خود را امضا کند. در طول 19 سال که در اینجا مصروف کار بودم، یک مدیر داشتیم به نام قلم الدین خان و 4 مامور به نام های قاسم کلانکار، کاظم لشم، عالم گنگز و خادم اوقی. هر 5 ما در طول همین مدت از بس که تمام روز بالای چوکی های خود می نشستیم، چندین پتلون لیلامی را بی فایده و بی هدف کنه کردیم. این القاب عجیب و غریب به خاطر عادتهای مامور صاحبا بالایشان مانده شده بود و جز نامشان گشته بود. قاسم کلانکار در کار هر کس مداخله میکد. قاسم لشم هر دانه تار موی سرش علایده شانه میکد و دائم یک دانه آینگک گرد در جیب بالایی کرتیش بود. عالم آنقدر گنگس و گل بود که یگان روز جمعه تا دهن دروازه وزارت می آمد، بعد متوجه می شد که جمعه است و خادم اوقی هیچ چیز را نمی فهمید، اما قبول نمی کرد و در هر موضوع فیلسوفانه ابراز نظر می کرد. هر روز صبح بعد از اینکه مامورین حاضریهایشان را امضا میکردند، یک تعداد روانه دفترهایشان میشدند. از این تعداد یک گروه طرفدار ارگ بود که نامشان ارگی گذاشته بودند و یک گروه دیگر طرفدار سپیدار. ارگی ها و سپیداری ها هر کدام در چهار اطراف ارگ و سپیدار یگان آشپز و خانه سامان میشناختند و به خاطر امی شناختا نانشان در روغن بود و با یگان خسدوزی و تیر زدن اموال و پول خریداری ها بیخار چاری خواده میکردن و کسی هم گفته نمیتونست که بالای چشمشان ابروز. تعداد دیگر در قصه هیچ کدام از اینها نبودن. بعد از امضای آذری سیده میرفتن تا به کارهای اصلیشان مانند ترکاری فروشی، دعوای جلبی، دادن شاهدی و قسم خوردن ناحق در محکمه، بیمارپرسی و امثال هم رسیدگی کنند. ما 5 نفر هر روز بلاناغه امی که ساعت به 9 بجه برابر می شد حاضری ها را قوده کده به الماری کهنه و قدیمی کنج شعبه می ماندیم که از چوب خالص ارچه ساخته شده بود و بیشتر به کندوی آرچه باید داشتا الماری کتاب ها و تعداد مادر کیکان با اهل و عیالشان هم در بینش بدون کرایه زندگی می کدن. بعد از او فلکسور کسی اجازه نداشت که حتی دستگیرایش هم لمس کنه. سپس چای جوش حلبی در کنج دفتر قرقر کنان به جوش می آمد و چای سبز بابا جمعه پیاده دفتر آماده نوشیدن می شد. بابا پس از اینکه چای جوش در وسط دفتر می ماند، در پسخانه دفتر رفته 3 ناخونش در 3 گیلاس و 2 ناخون دیگه در داخل 2 گیلاس فرو می برد و در یک پیره 5 گیلاس روی میز می گذاشت. اول مدیر صاحب قلم الدین خان و بعد هر یکی ما را با گیلاس از چای نوازش می کرد. آنگاه یکی از جعبه میز شیرنگک دندان شکن بیرون میکرد، یکی مقدار بوره و دیگر قند سیاه. در ضمن نوشیدن چای قصه ها بالا میشد و اولتر از همه قلم الدین خان ضمن یگان شب چای از مزایا و خوبی های دفتر حاضری صحبت میکرد. بیادرها ما در بهترین دفتر مصروف کار هستیم. یک خوبی دفتر ایست که به کار ما هیچ کس کار نداره و خوبی دومش ایست که دست همه مامورین زیر سنگ ماست. بیادرها متوجه باشین که وظیفه دولت مانند لنگ حمام است. چند وقت در جان یکی و چند وقت در جان کس دیگه. در اول در بست مامور می آیند، باز مدیر می شند، بعد رئیس و پس از مدت یا برطرف و یا هم تبدیل. اما مامورین شعبه حاضری را به خاطر مهم بودنش کسی از جایش تغییر نمیده و همیشه جا به جای هستند. هر کدام از ما 5 مامور متجرب و دلشکسته که بعد از هر چند وقت از وظیفه دل سرد می شدیم، دلهای ما با این فرموده های گرانبه های قلم الدین خان تسکین می یافت و با دلگرمی به کار خود ادامه می دادیم. در بین همه ما یگانه کسی که 3 دانه قلم سرخ داشت قاسم کلانکار بود و خیلی علاقه داشت که کتاب حاضری در دستش بفته و خانه حاضری مامورین غیرحاضر که بی‌واسطه و بیچاره بودن با قلم خودکار سرخش قید کنه. از قید کردن حاضری دیگران احساس خوشی عجیب برش دست می داد. شانه‌هایش سبک می شد و با این فکر که یک خشت برای آبادی وطن گذاشته خاطرش آرام می گردید. اما تا آخر فهمیده نشد که چرا اینقدر عقده است. شاید هم می خواست انتقامش از کسایی بگیره که در حقش هیچ بدی نکرده بودند. هر قدر قلم الدین و همکاران شعبه برش گوشزد میکردیم که به خاطر کمک انسانی یگان بار مراعات مامورین بیچاره را که عذر معقول و مشکلات خانگی داشتن بکنه و از این کارش صرف نظر کنه، اما او قبول نمیکرد و هر روز دستایش میخورید تا خانه حاضری کس را قید کنه و خمارش را بشکنانه. او در حالی که به این عادت وطن پرستانش ادامه میداد، دست از این مردم آزاریش بر نداشت و برای آبادی وطن عرق ریختانده می رفت تا ای که یک روز اتفاق عجیب رخ داد. رئیس عمومی با چهره افروخته وارد دفتر ما شد و مستقیما قلم الدین خان مخاطب قرار داده پرسید: خانه حاضری کریم جان چرا قید کردین؟ خبر ندارین که برای یک وظیفه مهم به یک ولایت دیگر طور خدمتی فرستاده شده بود. با دیدن چهره غضبناک رئیس، حلق و زبان قلم الدین چی که حتی رنگ قلمشام خشک شد و صاحب صاحب گفته رفت ولی نتونست که دلیل و برهان ارائه کنه. بعد رئیس بالای مامور که مانند کلینر با تجربه در هر فرمان رئیسش یک لا و دلا می شد امر کرد تا کریمه از بیرون صدا کنه. کریم با ناز و نخرت داخل دفتر حاضری شد و با استفاده از قلم جناب رئیس صاحب تمام روزهایی را که با قلم سرخ قاسم کلانکار قید شده بود امضا کرد. بعد رئیس رو به طرف قلم الدین و همه ما کرده گفت: من بعد احد از شما حق ندارین که خانه حاضری کریم خانه که برای کارهای رسمی و سیر و سفرها فرستاده میشه قید کنه. و همه ما به شمول قلم الدین خان در حالی که چشم چشم و اطاعت اطاعت میشه گفته روان بودیم، هر کدام ما مانند شعرهای قرآن خود آرام گرفته بودیم. هنوز یک هفته از این واقعه نگذشته بود که دیدیم برخلاف فرموده های قلم الدین خان، مکتوب اضافه بستی قاسم کلانکار که خانه حاضری کریم خان خسربره جناب رئیس صاحب ناشناخته و نافامیده قید کرده بود مواصلت کرد و نامش برای همیش از دفتر حاضری ریاست ما خط زده شد.
تنزی بود از حنیف رهبین رحیمی با عنوان شعبه حاضری.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
شنونده های عزیز، این شما را از مجله آزادی با بخشی از آهنگ امیرجان صبوری به پایان میرسد. با سرور و شادمانی با
ساده ساده دل سپردیم ما، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل خندد. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درد ندارد، سرمنزلی ما سرد ندارد، برو که دل خندد. خدا کردم مراره ها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا